اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، حکیمی که خرد رو مثل خورشیدی فروزان در آسمان زندگی ما قرار داده تا هرگز از آفتاب فکر و روشنی اندیشه محروم نباشیم. سلام. زندگی یه سفر دور و درازه، یه سفر جذاب و پرهیجان. ما مسافرهایی هستیم که در سفر زندگی گاهی به هم میرسیم، گاهی از همون آغاز همدیگر رو پیدا میکنیم و گاهی در میونه راه سر راه هم قرار میگیریم. گاهی مدل سفرمون مثل آسوده طلب هاست، گاهی هم شبیه جهانگردای خستگی ناپذیر و ذوق زده ایم. مهم اینه که هممون سواره کشتی هستیم و در اقیانوسی به وسعت زندگی حرکت میکنیم. سفر خوش. خیلی دلم میخواد اول صبحی وقتی به قول خودمون شهر بیدار میشه روی بلندی بیستم و از اون بالا زمین رو نگاه کنم. خیابونای خلوت ظرف چند دقیقه شلوغ میشن، ماشینا قیل و قال را میندازن و اصرار دارن گوش ما رو تسخیر کنن، کارا هوش از سرمون میبرن و ما میدویم تا از اتوبوس و تاکسی جا نمونیم، تا از کارمون عقب نمونیم. ما سوار اتوبوس‌های مشترک میشیم اما تو ایستگاه‌های متفاوت پیاده میشیم، بعدم هر کدوم به راه خودمون میریم. ممکنه در بخشی از مسیر همراه هم باشیم اما هیچ تضمینی وجود نداره که راهمون از هم جدا نشه. فکرشو بکنید، وقتی دبستانه بودیم اصلا فکر نمی کردیم یه روز از همکلاسیامون دور بشیم. اصلا چرا راه دور بریم؟ خود شما فکرشو می کردید راه زندگیتون از خانواده جدا بشه؟ حرف راهه. آره راه، که این بار قراره چشم ازش بر نداریم و بهش فکر کنیم. پس حکایت ما حکایت راهه. همراه ما میمونی؟
جاده چطوریه به نظرتون؟ دوست دارین تو جاده بودن یا نه؟
دوست دارم، به شرط اینکه بتونم از اون منظره یا اون مسیری که دارم میرم لذت ببرم. چون یه سری از جاهایی که قراره بریم، یه مقدار اگه دقت کرده باشین دلگیر، جایی نداره برای دیدن، مثلا سرسبز نیست، اینا بالاخره اینجور چیزا جلب توجه میکنه، دما رو به سمت خودش میکشه. آره اگر خوب باشه حتما.
جاده شمال دوست دارم.
آره شمال دوست دارم. سر
فکر کنید که این جاده مسیر زندگی خودتون باشه یا مسیر زندگی هر آدمی یه جاده باشه. خب اون موقع مهمه که مناظر دور اطرافش قشنگ باشن، جذاب باشن.
برای توی زندگی خب واقعیتش نه، فکر میکنم حتما میدونیم بالاخره زندگی سختی هایی داره، دشواری هایی داره، اونها مثل یه جاده میمونه که مثل یه جاده که خشکه، هیچی نداره، دلتو میگیره، ولی تو باید این راهو بری، بالاخره اینو بگذرونی. به نظر من این نباید تو رو خسته بکنه.
نظرتون چیه که کنار این جاده خودمون درخت بکاریم، خودمون جاده رو قشنگ کنیم، جاده زندگیمونه؟
دقیقا همینطوری، یعنی اون نحوه برخورد تو با زندگیت، با مشکلاتی که سر راهت هست، خود اون مسیر تو رو قشنگتر و زیباتر میکنه. نظر من خود آدم میتونه اون راه رو قشنگتر بکنه.
پشت کاجستان برف، برف، یک دست کلاغ. جاده یعنی قربت، باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب. شاخ پیچک و رسیدن به حیات.
برای راه زندگیمون، برای این مسیری که حالا میخواییم، برای موفقیتمون، شغلمون، کارمون طی بکنیم، به نظر شما چه تجهیزاتی احتیاج داره هر کسی؟ حالا به قول شما میتونه این راه هم هدف نزدیک باشه، هدف دورتر.
برنامه ریزی، هدف، امکان، پشتکار، ایمان و اعتقاد.
ایمان و اعتقاد و پشتکار. برنامه ریزی که قبل از سفر اتفاق میفته، کجا میخواییم برین، با چی میخواییم برین، چه چیزایی میخواییم با خودتون ببرین.
نه دیگه، شما برای سفرت هم برنامه ریزی کنید که امروز اینجا باشم، امروز این کارو بکنم، یه هفته دیگه اون کارو بکنم.
پس قبل از سفر یه برنامه ریزی میخواد، در طول سفر هم یه برنامه ریزی میخواد.
دقیقاً.
حالا اینکه چه چیزایی با خودتون میگین، شما با خودتون وسایل درمان میبرین، این وسایل درمان که میتونه تو راه مثلا کمکتون بکنه، تو راه زندگی چطور میتونه کمک بکنه؟ مثالش چه چیزاییه؟ همون ایمان و اعتقادیه که با خودتون برید.
آره دیگه، باید نشکنی، نریز، دعا بکنی، ایمان داشته باشی، به خدا توکل کنی.
زندگی یعنی یک سال پرید. از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست. مثلا این خورشید، کودک پس فردا، کفتر آن هفته.
تو میگی فردا ندارم، کسی فردا رو ندیده. من میگم فردا پر از روشنیه، نور امیده. دل صافه مثل شیشه، تو میگی پیدا نمیشه. من میگم زنده به عشقه، دل صافه مثل شیشه. من میگم زنده به عشقه، دل صافه مثل شیشه. نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد. نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد.
حکایت راه و رهرو حکایت غریبی نیست. اهل عرفان و طریقت خوب میدونن که رهرو بودن قاعده منده و اصولی داره که تخطی از اون رسیدن رو غیر ممکن میکنه. جاده برای هممون یه تصویر دوست داشتنیه که ما رو یاد راه‌های ذهنی و یا دلی میندازه. حتی فکر کردن به راه هم زیباست، چه برسه به این که بخوای راه رو بشناسی و در مسیر راه قدم برداری. این مفهوم چند لایه است و اونقدر عمیق که هر کدوم درکی ازش داریم. اونایی که دلشون میخواد اقیانوس فکر و حسشون رو آروم و مطمئن نگه دارن، حتما با تلاطم‌ها آشنان و لابد شیوه عبور از طوفان‌ها رو بلدن. اونا راه‌ها رو میشناسن و برای قدم گذاشتن در اون راه زحمت میکشن. حالا که چند روزیه با شما در ساحل درنگ و تأمل زیبا درباره راه ایستادیم، نگاه هم به اطراف عوض شده. حالا فکر میکنم کمی دقیق تر میتونم مسیرم رو بشناسم. وقتی به عقب برمیگردیم، جای پامون نشون میده از کجاها گذشتیم. رد ما، حرف ما، نشان و اثر ما باقی میمونه و راهی که میریم همیشه جای پای ما رو در حافظش نگه میداره. پس جدای درست رفتن، چگونه رفتن هم مهمه. چگونه رفتن؟ من اگه بیشتر به این موضوع فکر نکنم، احساس میکنم به زندگی بدهکارم. شما چطور؟
نفس عمیق، سوداگری بردادی از بهلول سوال کرد: من چه بخرم تا منافع زیادی ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و آنها را انبار نمود. اتفاقا پس از چند ماهی همه آنها را فروخت و سودی فراوان برد. باز این مرد روزی به بهلول برخورد، اما این دفعه گفت: آهای بهلول دیوانه، من باز چه بخرم تا سود فراوان ببرم؟ بهلول این بار گفت: برو و پیاز و هندوانه بخر. سوداگر این بار رفت و سرمایه خود را تمام و کمال پیاز و هندوانه خرید و آنها را هم انبار کرد و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه های او پوسید و از بین رفت و ضرر فراوان کرد. پس فوری به سراغ بهلول رفت و به او گفت: در اول که از تو مشورت خواستم گفتی آهن بخر و پنبه، نفی حسابی بردم، ولی دفعه دوم این چه پیشنهادی بود که کردی؟ تمام سرمایه من از بین رفت. بهلول در جواب آن مرد گفت: خب، تو روز اول که مرا صدا زدی گفتی آقای شیخ بهلول، و چون مرا شخص عاقلی خطاب نمودی من هم از روی عقل به تو دستور دادم، ولی دفعه دوم تو از سر غرور و پولداری مرا بهلول دیوانه صدا زدی، من هم از روی دیوانگی به تو دستور دادم. روزی هارون الرشید مبلغی به بهلول داد که آن را در میان فقرا و نیازمندان تقسیم کند. بهلول وجه را گرفت و بعد از لحظه‌ای به خود خلیفه رد کرد. هارون از علت آن سوال کرد. بهلول جواب داد: من هرچه فکر کردم از خود خلیفه محتاجتر و فقیرتر کسی ندیدم. این بود که من وجه را به خود خلیفه رد کردم، چون میبینم مامورین و گماشتگان تو در دکانهای استاده و به ضرب تازیانه مالیات و باج و خراج از مردم میگیرند و در خزانه تو میریزند، و از این جهت دیدم که احتیاج تو از همه بیشتر است، لذا وجه را به خود شما بازگرداندم.
شدم بنده عشقم، از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، فاش میگویم از گفته خود دل شدم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم از هر دو جهان شنه گوتم، تا یه گلشن گوتم، چه در شهر فراق، چه در این دالان جه حادثه چون افتاده، من لش بودم و فردوس بر این جا بودم، من لش بودم و فردوس بر این جا بودم، آدم آمد در این دیر خراب آبادم. سایه تو بازم، سایه تو بازم. سایه تو با با دلجوی هورو هورو لبه باز به هوای سرگونه سرگونه تا برفت از یادم همی از نو به مبارک بادم میخورد خون دلم مردم که چشم سزاست که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من علیرضا فتیح‌پور هستم، کارشناس علوم قرآنی. روزم در زمینه تشخیص راه و بیراه از نگاه قرآن مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. همه ما به طور متوسط روزی 10 مرتبه سوره مبارکه حمد رو میخونیم و این سوره خب میدونید که در قرآن جایگاه خیلی خاصی داره. در روایات هم داریم که این سوره معادل کل قرآن خوندنش و گفتن بعضی دو سوم قرآن. در سوره مبارکه هیچ آیت پایانیش داریم. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. خداوند به تو 7 دوگانه رو داد به تعبیری که برخیزه کردن. سوره حمد یک مرتبه در مکه نازل شده، یک مرتبه در مدینه و 7 آیه داره و از این جهت دوبار نازل شده. یکم که ذکر میکنن که ما در نماز 2 مرتبه این سوره رو میخونیم در هر نمازی که هست. و حالا دلایل مختلفی هم هست بر سوره مبارکه حمد، اما خداوند این نکاتی رو در سوره مبارکه حمد به عنوان اصول و چشم‌انداز و بس استراتژی برای ما تعریف میکنه که بر اساس اون میخوام یک مسیری رو حرکت بکنیم، به یک هدفی برسیم، یک خواسته مشخص و واحدی رو داشته باشیم. یکی از آیاتی که در سوره مبارکه حمد هست آیه است که حالت دعایی هم داره، یعنی ما از خدا میخوایم که بعد از اینکه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای ما فقط تو رو بندگی میکنیم و فقط از تو کمک میخوایم، درخواست میکنیم که خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم. اگر دقت کرده باشید کلمه صراط به معنای راه در اینجا مفرده، یعنی ما جمع نداریم، برخلاف کلمه سبیل که سبیل هم به معنای راه تلقی میشه، اما در قرآن هم سبیل داریم و هم سبل، یعنی راه‌های مختلف. یک روایت هم داریم که به عدد انسان‌ها راه‌ها هست به سمت خداوند، اما صراط یک راهه، یعنی یک راه بیشتر نیست. معلومه تمام این سبل یا راه‌های دیگه اگر به مسیر ختم بشن، به همین صراط ختم بشن، مسیر حق و در حقیقت مسیر درست رو پیدا می‌کنن. حالا همین واژه صراط در آیات مختلف در قرآن جای خودشو نشون میده. به عنوان مثال تو سوره مبارکه مریم از زبان حضرت عیسی علیه السلام ذکر میشه به اینکه و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، این همین مسیر مستقیمه. یا در سوره مبارکه یوسف، در خیلی از آیات دیگه از زبان حضرت ابراهیم یا خود خداوند اشاره میکنه به اینکه مسیری که انبیا ذکر میکنن و تعریف کردن، این مسیر صراط مستقیمه، یعنی راه درسته. مستقیم هم البته در اینجا به معنای این نیست که مثلا ما در ادبیات محاورهمون استفاده میکنیم میگیم یعنی مستقیم مثلا همین مسیر روبرویی که داریم میریم چپ و راست، نه، این مسیر مستقیم، نه. مستقیم رو در واژه تعریف کردن مسیری که دوام و قوام داره، یعنی درستترین و بهترین راهه، اینو بهش میگن صراط مستقیم. حالا در ادامه آیه نکته خیلی قشنگی هست، صراط الذین انعمت علیهم، راه اون کسایی که، یعنی اینجا کاملا مشخص میشه هر راهی راه نیست، خدایا ما رو به راه درست هدایت کن، راه اون کسایی که بهشون نعمت دادی. و نقطه مقابلش هم خداوند ذکر میکنه، نه راه اون کسایی که به اونها غضب گرفتی و نه راه اون کسایی که اصلا گمراهن و تو این در حقیقت وادی نیستن. خب یه خورده فکر کنیم خداوند به چی کسایی نعمت داده و اصلا ما از نگاه ما نعمت یعنی چی، از نگاه قرآن نعمت یعنی چی. خب برخی ممکنه بگن نعمت رو در امور دنیوی به عنوان نگاه بکنن، بگن بله مثلا داشتن اموال میشه نعمت. خب حالا اگر این رو بخوایم ملاک قرار بدیم، ببینیم خیلی از آدمایی هستن که اینا آدمهای سالم و صحیح و درستی نیستن و این نمیشه به عنوان نعمت تلقی بکنیم. اما نعمت رو در آیات مختلف خداوند ذکر میکنه به این که یکی از مباحث و تعریف شده ها برای نعمت، نعمت نبوته، نعمت ارتباط با خداونده که در نبیین هست، در صالحین هست، در شهدا هست، که در نبیین به معنای همون در واقع نبوت تشریعی که تعریف میشه حالا پیامبران اولوالعزم یا دنبال رو اونها، و یا در صالحین و اولیاء خدا و شهدا اون کسی که در واقع دنبال رو اینها هست، اینم خودش نوعی نعمت تلقی میشه. یکی از مسیرهایی که تعریف میشه و دنبال روندگان بحث نبوت ائمه معصومین علیهم السلام هستن، امامان ما، که مسیری رو که برای ما ترسیم میکنن اگر دقت کرده باشید مسیر درستیه. یعنی هیچ وقت شما هیچ کدوم از ائمه و یا انبیا رو پیدا نمیکنید که اونها دعوت به دروغ بکنن، هیچ کدوم از اونها رو پیدا نمیکنید که اونها دعوت به تهمت بکنن، دعوت به غیبت بکنن، دعوت به ظلم بکنن، دعوت به تکبر بکنن، دعوت به تفاخر بکنن. هیچ کدوم از اینها در قاموس آموزه های انبیا و اولیاء خدا و ائمه معصومین نیست. این همون نعمتی است که خدا داده و اتفاقا خداوند این افراد رو در زمره هدایت شوندگان ذکر میکنه که در یک آیه از خدا میفرماد سب خدا هم مقتده، یعنی به هدایت اونها، به اون چیزی که در اون مسیر هستن شما به اونها اقتدا کنید و دنبال رو اونها باشید. به هر حال با پیامبری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نبوت تمام شد، نبوت تشریعی تمام شد، اما راه پیامبر ادامه داشت. تفکرات پیامبر که اندیشه هایی بود که خداوند به او در حقیقت هدیه کرده بود و به او این نعمت رو داده بود جاری و ساری بود، اما همه این مسیر رو دنبال نکردن. اون کسایی به دنبال در حقیقت راه صحیح پیامبر رفتن که ما رفتار اونها رو در تاریخ وقتی به قضاوت میشینیم میبینیم چیزی جز درستی از اونها به یاد نداریم و چیزی جز درستی و پاکی و صداقت از اونها ثبت نشده. شما نگاه بکنید صحابه‌ای بودن که از پیامبر اطاعت میکردن، پیامبر رو دوست داشتن، پیامبر رو همراهی میکردن، اما بعد از پیامبر گروهی بر مسیر راستی و درستی قرار گرفتن و گروهی نه مسیر دیگه رو انتخاب کردن. از کجا تشخیص بدیم که چه افرادی این مسیر رو پیدا کردن، مسیر درست رو رفتن، چه افرادی مسیر خطا رو رفتن؟ قضاوت تاریخ الان برای ما نشون میده کسایی که نگاه اونها و خروجی کارشون جز فریب و نیرنگ چیزی نبود، که در بنی امیه بعضن ما اینها رو میتونیم به وفور مشاهده بکنیم، اینا کسایی بودن که مسیر رو به خطا رفتن. اما امیرالمؤمنین و ائمه معصومین رو وقتی شما نگاه میکنید دعوت اونها به صداقت بود، دعوت اونها به درستی بود، دعوت اونها به عدم فریب و نیرنگ بود، دعوت اونها به صبر بود. این اون مسیری بود که در حقیقت به دنبال پیامبر حرکت میکردن و مسیر راستی و درستی هم همین بود که امیدوارم ما در برنامه زندگیمون چیزی جز راستی و درستی رو سر لوحه کارمون قرار ندیم و این هم مسیرش مسیری نخواهد بود جز هدایت که خداوند به ائمه معصومین داده بود و دنبال رو پیامبر بودن که پیامبر هم دنبال رو فرامین خداوند بودن. امیدوارم بحث امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
درخت‌ها انگشت‌های اشاره زمینن و آسمان رو به اهل زمین یادآوری می‌کنن. هر کس جویای خدا باشه می‌تونه راهش رو پیدا کنه. درست مثل رودی که در جستجوی دریاست. مهم اینه که سنت رود یادمون نره. مهم اینه که پویایی رو از قلم نندازیم. پرانتز زندگی رو تو دنیا نبندیم و بدونیم که بودن ما خالی از اثر نیست. به قول سهراب سپهری، وزن بودن را احساس کنی.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت. Thank you.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
جست سامان ایران، ای مرز ادب سرای ایمان ایران، ایران ایران، ای گلشن با صفا بمانی شادا، ای وست چو باغ در بهاران ایران، ایران 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 ایران.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.